به انجیل مرقس نگاه میکنیم، فصل 15 آیه 37 و 38 رو میخونیم. پس عیسی آوازی بلند برآورده جان بداد. آنگاه پرده معبد از سر تا پا دو پاره شد. موضوعی که به اون توجه میکنیم اینه که چگونه خداوند ما عیسی مسیح با دلهای ما کار میکنه. و ما به سه تا وقایع ظاهرن بی اهمیت نگاه میکنیم، به نظر بی اهمیت میرسن، اما وقایع بسیار مهمی هستن در رابطه با صلیب خداوند ما عیسی مسیح. در نظر اول ممکنه بی اهمیت به نظر برسن، اما تعالیم زیادی در اونها هست، به ما کمک زیادی میکنه، به ویژه وقتی که میخوایم ایمان بیاریم به خداوند ما عیسی مسیح. آیه 38 نگاه میکنیم که در اینجا میخونیم پرده معبد از سر تا پا دو پاره شد. نکته اولی که میخوام بهش فکر کنیم اینه که چگونه رستگاری به کمال میرسه، به دست میاد. اون معبد اورشلیم پرده زخیمی داشت که از بالا تا پایین پاره شد. من جزئیات دقیق اون پرده رو نمیتونم به شما بدم، شاید این واژه پرده واژه درستی نباشه، یک چیه مثل قالی بسیار قطور هست و محکم هست. یوسفوس که یک از تاریخ نویسان یهود هست که زمان تولدش حدود 3 یا 4 سال بعد از تولد خداوند ما عیسی مسیح و این وقایع رو باشون آگاهه و به ما میگه که اون حدود 12 سانتی متر قطرش هست. شاید واقعا به این قطر نباشه، شاید یوسفوس گزافه‌گویی میکنه، اما این معبد یک پرده نازک نیست، یک قالی بسیار قطور هست و از کتان بسیار ظریفی بافته شده، بسیار قطور هست و مانع ورود به قدس الاقداس میشه. پس معبد یک صحن خارجی داره که وقتی که به عقب اون میریم جایی هست به نام قدس الاقداس. هیچ کس اجازه نداشت وارد قدس الاقداس بشه، جلوش این پرده زخیم هست، اما کاهن اعظم سالی یک بار وقتی که همه اون مراسم شستشو رو انجام میداد، سالی یک بار میتونست به اون سوی پرده بره، وارد قدس الاقداس بشه تا برای قوم خود فدیه بده در روز فدیه، روز پسح. در غیر این صورت غیر ممکن بود، کسی اجازه نداشت وارد اون قدس الاقداس بشه. در اونجا تابوت عهد هست، در اون قدس الاقداس خدای زنده و حقیقی به شکل نمادین حضور داشت و این پرده قطور اونجا رو میپوشوند، مانع میشد کسی وارد بشه. و به مردم میگفت از زمان عهد قدیم وقتی که این پرده رو میدیدن به اونا میگفت راه ورود به حضور خدای زنده برای انسانهای گناهکار بسته است، راه ورود هنوز باز نشده. این پرده زخیم به اونا این مطلب رو میگفت. حتی در عهد قدیم پیام این بود، شما میتونید جویای خداوند بشید، در دلتون میتونید او رو بیابید، میتونید دعا کنید نزدش، بهش ایمان داشته باشید، میتونید به او محبت نشون بدید، اما باید ایمان داشته باشید که روزی خواهد آمد که یک قربانی عظیم انجام میشه. فرای اون قربانی هایی که کاهنا انجام میدادن در عهد قدیم، اون قربانی ها صرفا نمادی بود، تصویری بود از اون قربانی اعظم. اون قربانی هایی که انجام میدادن یهود گاو و گوسفندی کشته میکردن، تأثیری نداشت. خداوند گفته بود اینا رو انجام بدید تا بدونید که خون باید ریخته بشه، اما اینا نماری بود، تصویری بود، نبوتی بود از اون قربانی اعظم. خدای زنده باید کاری انجام بده تا گناه رو از میان برداره، تا گناه پاک بشه و اون پرده زخیم مانع ورود قوم میشد به مکان اقدس و به اونا میگفت این واقع هنوز روی نداده و شما یهودیان قوم بنی اسرائیل میتونید نزد خداوند بیاید بر اساس اتفاقی که روی خواهد داد در آینده، کاری که مسیحا برای شما انجام خواهد داد، کاری که مسیحا انجام میده برای همه ایماندارانش، چه در گذشته، چه در حال و چه در آینده. پس این پرده معبد دست میداد، یک قالی بسیار زیبا بود که رشته های آبی و ارغوانی و قرمز درش است و یوسفوس که تاریخ یهود رو می‌نویسه به ما میگه حتی رشته‌های طلایی درش هست و اینا بافته شدن در این قالی بسیار قطور که گویی همه زیبایی بهشت در اون بود. این توصیفی که یوسفوس انجام میداد از این پرده معبد. رنگ آبی اشاره داشت به آسمان، زیبایی آسمان. اما این فقط پس زمینه بود، به شکلی این بافته شده بود، این طراحی شده بود که این جلال رو نشون میداد. اما جنبه اهمیت، جنبه مهم اون کروبیان بودن، کروبیان رحمت، اون فرشتگانی که فرشتگان عدالت خوانده میشن که از قدوسیت خداوند حفاظت میکنن. پس این پرده ضخیم نمادی بود از یک پرده، از یک مانع که مانع میشد انسان ها به حضور خدای زنده برسن. اونا میتونستن از راه ایمان بیان نزد خداوند، اما اون مانع یعنی گناهان انسان ها همچنان سر راه بود، هنوز گناهان برایش فدیه نشده، هنوز از میان برداشته نشده. لذا پرده ضخیم باقی است تا آمدن مسیحا، تا آمدن اون مسیحایی که وعده داده شده در عهد قدیم توسط پیامبران راستین، مسیحا که خواهد آمد، که رنج خواهد کشید، قربانی خواهد شد و در نهایت کمال تمام اون قربانی های عهد قدیم هست که در او به کمال میرسه. خدای زنده و حقیقی جسد خواهد پوشید و خواهد آمد. خدا انسان، ایمانوئل، بره خدا، اوست که مجازات گناهان رو به جای قوم خودش، به جای همه کسانی که نجات میابند بر خود میگیره. پس جایی تعجب نیست زمانی که خداوند ما عیسی مسیح جان خدا به پدر آسمانی تسلیم کرد بر روی صلیب، بعد از اینکه مجازات گناهان رو از میان برداشت، اون وقته که این خدای زنده با این معجزه بزرگ این پرده قطور رو از بالا تا به پایین دوپاره می‌سازد. اکنون راه باز شده به حضور خدای زنده، راه باز شده. و چه نمادی هست اون پرده ضخیم، اون مانع، اون دیوار از میان برداشته شده، اون فرشتگان عدالت که مانع میشن ما به حضور خداوند برسیم، اکنون راه رو باز کردن. از اون حدود 3-4 متر طول اون رو ما نمیدونیم چقدره، هرچند که قدس الاقداس مفسرین به ما میگن که مثل یک چهار مکعب هست، اما این پرده تا بلندی سقف معبد نیز میرسید. سلیمان اون معبد اصلی رو ساخت که حدود 15 متر ارتفاعش بود، اما اون نابود میشه و هرود اون رو میسازه که طولش، ارتفاعش بلندتره، شاید 15 متره. آیا این پرده به همین بلندی است؟ به نظر میرسه، زیرا اناجیل به ما میگن که این پرده از بالا تا پایین دو پاره شد. پس شاید این پرده ضخیم از بالای معبد، از سقفش تا پایین میاد و کل این دو پاره میشه. این بسیار اهمیت داره. واعظین قدیم به ما میگفتن این اولین معجزه مسیح هست بعد از مرگش، و این کار رو از راه دوری انجام میده، از روی صلیب همچنان که از جهان میره اون پرده ضخیم رو دو پاره میکنه. و معنای این چقدر مهم هست. یهودیان باید معنای این رو درک میکردن. حتی وقتی که این اتفاق روی داد، کاهنان و لاویان داخل اون صحن معبد بودن، نه داخل قدس الاقداس، بلکه روی صحن معبد بودن و ناظر بودن، و این دقیقا زمانی روی داد که اینا باید اون بخور عطاگین رو میسوزوندن. پس صحن معبد شلوغ هست، تعدادی از کاهنان هستن، لاویان هستن، مشغول به کارهای معبد هستن، پس ناظر این صحنه بودن. و اونها واقعا چه درک میکردن وقتی که میدیدن این پرده توسط انگشت خداوند از بالا تا به پایین دو نصف شده و در میافتن که عهد قدیم به آخر رسیده، پرده اکنون از میان برداشته شده، دیگه قربانی ها به آخر رسیده. زیرا اینها نماد بودن، تصویر بودن، اینا در واقع نبوت بودن، پیشگویی میکردن به شکل تصویری. اکنون بره خدا قربانی شده و رستگاهی رو به کمال رسونده، اون مرد و در قبر گذارده شد، به مدت 6 سال در روی صلیب عذاب کشید و مجازات گناهان همه کسانی رو که نجات میابند در اون چند ساعت تحمل کرد، عذابی که غیر قابل توصیف هست و حتی تجربه جدایی از پدر آسمانی رو احساس کرد. و فیلم های سینمای دوستان تماشا نکنید، اینها نمیتونن این رنج رو به تصویر بکشن، زیرا رنجی که مسیح کشید در درون روحش هست و قابل دیدن نیست، رنجی که عمیق و شدید هست. و مسیح فریاد زد اکنون تمام شد، من بهای رستگاری هر قحطه‌ای که قوم من گناه کردند بهای اونو پرداختند، هر یک از قوم من که نجات میابه بهای رستگاری اون رو من پرداختم. و چه کار بزرگی خداوند ما انجام داده. هیچ بشری در طول تاریخ بشریت چنین کاری رو انجام نداده تا گناه قوم خیش رو کاملا از میان برداره. و برای اینکه مشخص بشه، خدای زنده پرده معبد رو از میان دو پاره ساخت. اکنون تصاویر و سایه از کنار گذارده شده، نبوت ها به کمال رسیده و خدای زنده کارش رو، مأموریتش رو با آخر رسوند. اکنون تمام رسوم و تشریفاتی که موسی آموخته بود و نمادی بود از آمدن مسیح به آخر میرسه توسط یک معجزه بزرگ به دست خداوند ما عیسی مسیح، وقتی که پرده معبد از میان دو پاره میشه. و برای ما مسیحیان بسیار مهمتره دوستان عزیز. این بدین معناست که خداوند ما عیسی مسیح بهای رستگاری ما رو پرداخت. اکنون راه برای ما مسیحیان باز شده. ما میتونیم حضور خدای زنده با شجاعت میایم. و این رو در رساله عبرانیان میخونیم که چقدر این توضیح داده شده. اکنون اون پرده بدن مسیح بود، نمادی بود از مسیح، و با مرگ مسیح اون پرده دو پاره شده. راه برای ما ایمانداران باز شده، به شکل مستقیم به حضور خدای زنده به سوی پدر آسمانی در مسیح پسر یگانه مولود دسترسی داریم. مسیح فدیه گناهان ما را پرداخت و راه باز کرد. و درک این ساده است دوستان عزیز. این نماد رو ما میتونیم به راحتی درک کنیم. و این صحبت میکنه که راه رستگاری چه است و چگونه خدای زنده این رو فراهم کرد. بهای نجات پرداخته شد، کار به کمال رسید و این تضمین شده. ما مسیحیان اکنون به شکل مستقیم در مسیح به خدای زنده و درگاه او دسترسی داره. این نکته اولی بود که بهش فکر میکردیم. ما به انجیل مرقس نگاه میکنیم و بین آیه 38 و 39 اتفاقی روی میده که متا اون رو برای ما بیان کرده. این متا فصل 27 آیه 51 هست که در اونجا چنین میخونیم که ناگاه پرده معبد از بالا تا پای دو پاره شد، زمین متزلزل و سنگ ها شگافته گردید. مرقس این مطلب رو به ما نمیگه. تنها دلیلی که میشه بهش فکر کرد اینی که مرقس داره یک اعلامیه کوتاه رو مینویسه و او تمام جزئیات رو به ما نمیگه و بعضی مطالب رو ناگفته میذاره، زیرا داره برای کسانی مینویسه که ایمان ندارن و اونا رو دعوت میکنه. ولذا روایت رو خلاصه کرده و این مطلب رو که زمین لرزید و سنگ ها شکافته گردید این رو ناگفته میذاره. ممکنه فکر کنین یه واقعی ثانوی هست، اما واقعی بسیار مهمی هست. به چه علت زمین لرزید و سنگ ها شکافته شد؟ چرا خدای زنده باعث شد زلزله بشه؟ و این از لحاظ مفسرین دومین معجزه مرگ خداوند ما عیسی مسیح است. زلزله. و یهودیان دیدن که سنگ ها هم بعد از زلزله شکافته شد و کسانی که به اون منطقه سفر کردن صخره‌هایی رو دیدن که دونیم شده و نمیدونم به چه علت این صخره ها دونیم شده. در صورت اون صخره های بزرگ شکافته میشه. اما معنای این چه هست؟ معنای این بسیار واضحه. یک اتفاق بسیار مهم باید نشون بده که مرگ مسیح بسیار مهمه. به این دلیلی که زلزله میشه، سنگ ها دوپاره میشن. و این جای تعجب نیست، زیرا واقعی بسیار مهمی در تاریخ بشریت داره روی میده. اما دلایل دیگه‌ای نیست وجود داره و به ما ایمانداران کمک میکنه. در رومیان فصل 8 میخونیم که پولس میگه کل آفرینش در آه کشیدن و درد زایمان میباشه. گویی پولس داره آفرینش رو تشبیه میکنه به یک زنی که داره درد میکشه و زایمان میکنه. میگه کل خلقت قید فساد شده و گویی داره ناله میکنه و انتظار میکشه و آرزومنده که به آزادی پرجلال فرزندان خدا بشه، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز کرده روز مجازات برسه و این زمین نابود کرده و از نو ساخته بشه، از نو جوان بشه به شکلی متصل با آسمان. یک مکان فیزیکی و معنوی بسیار بسیار بزرگتر از آنچه که هست، تا تمامی قوم خداوند که نجات یافتن و در جلال هستن تا به ابد در روی اون ساکن باشن. و این زمین آینده است. و پولس میگه وقتی که شما به این تغییرات و زلزله ها و وقایع طبیعی نگاه میکنید، گویی کل زمین داره ناله میکنه و آه میکشه، مثل یک درد زایمان برای اون آزادی نهایی و جلال نهایی. پس جای تعجب نیست زمانی که مسیح بر روی صلیب مرد، زمین متزلزل شد و سنگ ها شکافه گردید. خداوند ما عیسی مسیح دشمن جان ها یعنی شیطان رو شکست داد، فدیه گناهان رو پرداخت و یک نسل جدید رو فراهم ساخت و ابدیت رو فراهم ساخت برای قوم خودش. زمین و آسمان جدید پر از ایمانداران خواهند شد و به احتمال زیاد کل زمین نیز از شعاری به لرزه در خواهد آمد. این دلیلی که زمین متزلزل میشه و سنگ ها شکافته میشن. سپس این صحنه راجع به رستگاری هم صحبت میکنه. اگر اون معبد پرده این معبد پاره شد و اشاره دار به مرگ مسیح که مانع رو برداشته بین انسان گناهکار و خدای زنده، حالا که سنگ ها شکافته میشن به ما گفته میشه که خداوند چگونه این کار انجام میده. آیا شما یک مسیحی هستید و واقعا خداوند عیسی مسیح رو دوست دارید؟ واقعا میخواید او رو خدمت کنید و هر روزه نزد او دست به دعا برمیدارید؟ مطیع کلامش هستید و میخواید واقعا مقدس باشید و مثل یک مسیحی زندگی کنید؟ تمام این مطالب اگر در مورد شما حقیقت داره، نباید فراموش کنید که یک زمانی شما این گونه نبودید. یک زمانی دل شما این سنگ بود، به یک خدای دیگه اعتقاد داشتید، مسیح رو نمیشناختید. دل شما و من مثل سنگ بود، من ایمان نمی آوردم، مسیح رو نمیخواستم. چه اتفاقی میفته؟ اولا مسیح باید برای گناهان من بمیره و بعد روح القدسه که میاد و این دل سنگی من رو نرم میسازه. پس این سنگ ها که شکافته میشن تصویر است از دل سنگی ما که نرم میشه، اراده ما متمایل میشه تا ایمان بیاریم به مسیحی که به جای من بر صلیب مرد. پس این یک چیز تازه است دوستان عزیز. اکنون در میابیم که وقتی که انجیل موعظه میشه به این شکل، خداوند گویی این دلهای سنگی رو میشکافه، دلهایی که سخت بی ایمان نرم میشه، خداوند به اونا دل تازه میده. پس نمادی که در اینجا میبینیم متا 27 آیه 51، اینا بسیار نمادین و زیبا هست و بسیار غنیه. در آیه 52 میخونیم که قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودن برخواستن. مشخصا این هم نمادی بود که مقبره ایمانداران اکنون باز شده. مرگ او ابدی نیست، روح او با خداوند عیسی مسیح خواهد بود و بدن او نیز رستاخیز خواهد کرد در روز آخر. هیچ قبری قادر نیست او رو نگاه داره تا به ابد و این نماد در اونجا نیست، هست وقتی که قبرها گشاده میشه. باز میگنیم انجیل مرقس فصل 15 آیه 39، و چون یوزواشی که مقابل وی ایستاده بود دید که بدین طور صدا زده روح را سپرد، گفت به راستی این مرد پسر خدا بود. پس در اون وقایع دیدیم که چگونه رستگاری به کمال رسیده توسط مرگ خداوند ما عیسی مسیح، و دیدید که چگونه دلها متأثر میشه، شکسته میشه گوی مثل اون سنگ، و باز میشه به روی کلام مسیح توسط کار روح القدس. اون وقت به راحتی میبینید که پاسخ فرد چه خواهد بود، کسی که میاد و مسیح میشه پاسخ چه هست. و اینو ما در تجربه این سرباز رومی میبینیم که ترجمه شده یوز باشی، کسی هست که سرهنگیه و سربازان پای صلیب نگهبانی میکنه، مسئول اوناست. وقتی که این صحنه رو میبینی که مسیح چگونه رنج کشید و چگونه روحش رو سپرد، ناظر این صحنه بود که چگونه مسیح نزد پدر آسمانی دعا کرد و گفت ای پدر روح خود رو به دستهای تو میسپارم، و این در مزامیر هست، مزمور 39 آیه 5، روح خود رو به دستهای تو میسپارم، این مزمور داوود هست. اما اون سرهنگ رومی با خودش میگه من هرگز ندیدم کسی چنین با خدا صحبت کنه با او رو پدر آسمانی بخونه. اون فرد یک رومی بت‌پرست هست. اما در اینجا می‌بینی که مسیح خدای زنده رو پدر خودش صدا می‌کنه، گویی برابر با اوست، پسرش هست و چه رابطه نزدیکی بین این دو هست. و او میگه ای پدر، به دست‌های تو روح خود رو می‌سپارم. و مسیح این کلام رو با اطمینان بیان می‌کنه، با یقین دعا می‌کنه. و این سرهنگ رومی نازل بود، هزاران ریده بود که مصلوب میشن. این سرهنگ رومی میبینه و در میابه که این فردی که مصلوب شده و با آرامش بدون فحش دادن داره رنج میکشه و دعا میکنه و بدنش پر از خونه و رنج میکشه و تازیانه زدیم بهش و خون از بدنش سرازیره، بدون اینکه زجه بکشه، ناله کنه، توهین کنه، با آرامش رنج رو تحمل میکنه و با یقین با پدر آسمانی صحبت میکنه. اون سرهنگ رومی ناظر این هاست، میبینه که مسیح پدر خودش رو میشناسه و مجاب میشه وقتی که این صحنه رو میبینه و این کلام رو میشنوه. لوقا به ما میگه که او گفت به یقین این مرد مردی پاساست. مرقس میگه به راستی این مرد پسر خدا بود. دقیقا همان کلامی که خودش گفت، برابر با پدر آسمانی. و میبینید چگونه این فرد اعتراف ایمانی میکنه. به نظر میرسه که داره اعتراف میکنه، میگه مسیح پسر خدای زنده است. و این تصویری به ما میده دوستان عزیز، ما چگونه به خداوند عیسی مسیح ایمان میاریم، کی واقعا ایمان میاریم. صرفا اینکه این مطالب رو بدونیم کافی نیست، صرفا اینکه من بدونم مسیح پسر خداست کافی نیست. تحول روحانی صرفا به درک اطلاعات نیست. کسان زیادی هستن در دنیا که فکر میکنن مسیحی هستن اما هرگز دلشون رو به مسیح ندادن، هرگز توبه نکردن، هرگز این حیات ابدی رو دریافت نکردن، هرگز زندگیشون رو به مسیح ندادن، اون تجربه درونی رو ندادن، اون کاری که روح القدس در دل ما انجام میده، اون تولد تازه، این رو تجربه نکردن، صرفا اطلاعاتی دارن و میگن من مسیحی هستم. زیرا این افراد واقعا درک نکردن مسیح که هست. چنان که این یوز باشی و یا سرهنگ رومی دید، او گفت به یقین به راستی این مرد پسر خداست. نگاه کنید با چه حرمتی با چه جلال این رنج رو تحمل میکشه و میگه دشمنانش رو میبخشه. وقتی که بهش توهین میکنن، تهدیدش میکنن، اون دوزی که در کنارش هست به او توهین میکنه. این سرهنگ رومی گویی موعظه ای رو شنیده. چه کسی موعظه کرد؟ یک بی ایمان. کاهنان گویی موعظه میکردن، فریسیان داشتن براش موعظه میکردن، اونا نمیدونستن واقعا دارن موعظه میکنن برای اون دوزی که کنار مسیح بود، برای این یوزباشی که سرهنگی بود و اون سربازان رومی زیر نظرش بودن. در یکی از اناجیل میخونیم که همه این رو میگفتن که به راستی این مرد پسر خدا بود. و این موضعی که فریسیان و کاهنان میکردن چه بود؟ اونا فقط فحش میدادن و توهین میکردن و میگفتن تو پسر خدا هستی، تو گفتی میتونی دیگران نجات بدی، تو ادعا میکنی که پادشاه اسرائیل هستی، مسیح هستی، تو ادعا میکنی که نجات دهنده گناهکارانی، پس خودت رو نجات بده تا ایمان بیاری. اما این مطالب رو اون دزد بر روی صلیب شنید و با خودش فکر کرد، بله پس مسیح یک نجات دهنده است. اون یوزباشی هم درک کرد، بله پس من میبینم که اون نجات دهنده است، او پسر خداست، کسی که هزارانی رو شفا داده. پس این چه که کاهنان میگن هرچند از روی تمسخر اما حقیقت داره، او پادشاه اسرائیله، مسیحای قومه. و به این علتی که با پدر آسمانی صحبت میکنه، به این شکل دوستانه روحش رو به دستهای پدر آسمانی میسپاره. پس او مسیحای موعود یهود هست، پادشاه اسرائیله، تنها انسان در تاریخ بشر که راجبش نبوتهای زیادی شد قبل از تولدش و جزئیات زیادی داده شده تا حتی کلامی که بر زبان خواهد آورد. پس این یوزباشی نتیجه میگیره که این پسر خداست، مسیحای موعود. و به علاوه شنیده بود که اون دوز در بالای صلیب چه کرد و گفت خداوند تو هیچ خطایی نکردی و من رو به یاد داشته باش وقتی که وارد ملکوت بشی. و به یاد داشت که مسیح چه گفت. مسیح به اون دزد گفت امروز با من در پردیس خواهی بود. و من مطمئنم که تمام این مطالب مثل یک موعظه بود که این یوزباشی اونها رو میشنید. پس میدید دو دل هست که میشکنه، اون دزدی که کنار دست مسیح بود و یک یاغی بود و احتمالا قاتل بود، دل او شکست و او ایمان آورد و وارد بهش شد. و همچنین این یوزباشی، این سرهنگ رومی که ایمان میاره و میگه به راستی این مرد پسر خداست، این اعتراف ایمانی هست به خداوند عیسی مسیح. و به احتمال زیاد دیگر سربازان رومی نیز ایمان آوردن و بسیار این مطلب شگفتی آوره. اون یوزباشی ناظر رنجهای مسیح بود. شنید که مسیح گفت ای پدر آنها را ببخش زیرا نمیدونن چه میکنن. چه محبتی که به دشمنانش نشون میده، حتی دشمنانش رو میبخشه. و مسیح میگه اونا نمیدونن چه میکنن. و این یوزباشی، این سرهنگ رومی، دریافت که واقعا یهودیان دارن مسیحای خود رو مصلوب میکنن، نمیدونن چه میکنن. و به علاوه اون دید که مریم مادر مسیح و یوحنا اونجا هستن و بعد مسیح به یوحنا نگاه میکنه و مادرش رو به یوحنا میسپاره، میگه مادر توست، از اون مراقبت کن. و اون با خودش میگه این مرد واقعا چه کسیه؟ در حال مرگ، در حال رنج، اما به فکر مادرش هست. وقتی که خودش داره رنج میکشه و در حال مرگ بر روی صلیب، به فکر مادرش هست و با خودش میگه این فرد مقدس چه کسیست؟ بدون شک یک انسان عادی نیست، او پسر خداست، نجات دهنده گناهکاران. علاوه اون 3 ساعت تاریکی که یک بار همه فریادها و ریشخندها به آخر رسید، خشم و غضب یهودیان خاموش شد. 3 ساعت تاریکی بود و بدون شک اون ظلمات غلیظ که بر اون صحنه افتاد مدت 3 ساعت، سکوت کامل. و در این سکوت این سرهنگ رومی فکر میکنه مردم نمیتونن به جایی برن، نمیتونن تکون بخورن، نور ماه نیست، نور ستاره نیست، با خودشون چراغ و مشعلی نیاوردن، وسط روز بود، حتی ذره ای هم نور در اون صحنه وجود نداره، ظلمات غلیظی هست. و این ظلمات باعث میشه این سرهنگ رومی به فکر بیفته. همه سکوت کردن و اون سرهنگ رومی حتی با خودش میگفت این نمادی هست از مجازات، این فرد عادی نیست که مصلوب شده، ما هزارانی رو مصلوب کردیم، هرگز این اتفاق روی نداده. و تأثیری که روی او میذاره در نهایت این است که با خودش میگه به راستی این مرد پسر خداست، نجات دهنده من، من باید به او ایمان بیارم. دوستان به این شکلی که شما مسیحی میشید، به این شکلی که شما واقعا ایمان میارید، نمیگه خب من هم میخوام مسیحی بشم، من ایمان دارم مسیح بر صلیب مرد و او پسر خداست. و نه دوستان عزیز، اینو با در وجودت احساس کنی، با تمام وجودت او رو بخوایی و از ته دل بگی این خدای زنده و ازلی است، خدای زنده و حقیقی، برابر با پدر آسمانی که اکنون جسم پوشیده برای انسان گناهکاری مثل من و رنج میکشه برای من به خاطر محبتش به من، خدای قدوس پادشاه اسرائیل. و بعد میگی اکنون محبت مسیح رو درک کردم، او این کار رو انجام داد برای یک گناهکاری مثل من که باید به جهنم بیفته. آه چه خدای، من میخوام این خدا رو داشته باشم، من به او ایمان میارم، مسیح این کار انجام داد برای من. و به این شکل دوستان شما ایمان میارید و زندگی تو به مسیح میدید. پس میبینید دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح چگونه در دل ناظرین کار میکنه، حتی در این وقایعی که به نظر بی اهمیت میرسه، وقایعی که در کنار سری روی میداد، اون وقایع بزرگ. دوست عزیز به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیار، به او کاملا اعتماد کن و به این کلام فکر کن: خداوندا ای پدر آسمانی، به دست تو روح خود رو می سپارم. دوست عزیز شما هم روح و جان خود رو به پدر آسمانی بسپارید. مسیح پیروز شد، در اعتماد کامل این کار انجام داد، بهای رستگاری گناهان رو پرداخت و اکنون او نزد پدر آسمانی باز می گرده. اما کلام خداوند ما عیسی مسیح از مزامیر، وقتی که مزمور در مشکل عظیمی بود، داوود علیهش نقشه میکشیدن، میخواستن او رو به قتل برسوندن، بسیار ضعیف شده بود، نمیتونست مثل قبل در
قصدش رو به اقتدارش رو از دست داده، بسیار ضعیف شده، بسیار پیر شده و اکنون دشمنان علیش هستن. در این شرایط که به خداوند اعتماد میکنه و در اون مضمون میگه خداوند تو که من رو نجات دادی و جانم رو نجات بخشیدی، خداوند تو که به من وعده دادی که محبتت با من خواهد بود، و بعد میاد نزد خداوند و میگه خداوند روح خود رو به دستهای تو میسپارم. این شکلی که خودش رو به دست خدای زنده میسپاره و خداوند هم دعای او رو میشنوه و او رو نجات میده و به او یاری میده. دوست عزیز، شما نیز میشه به همین شکل بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، نه به اون شکلی که مسیح اونو به کار بود با اطمینان و یقین کامل وقتی که نزد پدر آسمانی باز میگرده، اما شما میاد و مثل داوود نبی اونو به کار میبرید و میگید خداوند با همه مشکلاتم، با همه سختیام، نمیدونم به کجا میرم، اما روح و جانم به دست تو میسپارم، ای عیسی مسیح، ای خدای زنده، من به تو ایمان دارم، ایمان دارم که به جای من بر صلیب مردی، از گناهانم توبه میکنم، زندگیمو به تو میدم خداوند عیسی مسیح و کاملا به تو اعتماد دارم. دوست عزیز، باید ایمان بیارید و روح و جان و زندگی خود رو کاملا به خداوند عیسی مسیح بسپارید که به جای گناهکاران مرد، و اگر این کار بکنید در امنیت کامل خواهید بود، شما نجات خواهید یافت و خداوند شما رو یک خلقت تازه میسازد.